أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که آیا تجری عقاب دارد یا تجری عقاب ندارد. در دو مطلب بحث رو پی گرفتیم. بحث اول در مورد ادله قائلین به حرمت بود و بحث دوم در مورد رد اون ادله. از جمله ادله ای که اقامه شده بود این بود که می گفتن از حیث عقلی محاله که شما بگید دو نفر بیان هر دو هم علم دارن به این که این خمره، شما علم داری به این که اون کاسه ای که جلوته خمره، من علم دارم نسبت به این که این کاسه ای که جلومه خمره، خب هر دومون یک علم داریم، بعد بخوریم نتیجه چی بشه؟ نتیجه این بشه که شما عقاب بشوی من عقاب نشوم. من و شما چه فرقی با هم داریم؟ یا بالعکس من عقاب بشوم شما عقاب نشوم. مرحوم سبزواری فرموده بودن این خلاف عدالت خداونده. من و شما با هم دیگه عین همین، هیچ تفاوتی نداریم، فقط فرقش در اینه که شانس با شما همراه بود، شما خمر نخوردی خل خوردی، شانس با من همراه نبود بنده خمر خوردم. خب این باعث میشه که بگیم که پس معلوم میشه تفاوتی نیست، نباید تفاوتی باشه، همچنان که تجری همچنان که واقعا خمر بخوری باید عقاب بشی، اگرم نه شانسی یا بدشانسی خمر نخوردی اون موقع باید عقاب بشی. این نتیجه استدلال مرحوم محقق سبزواری بود در این که تجری حرامه. تو پرانتز یه بار دیگه بگم تجری یعنی چی؟ تجری یعنی این که شما میدانی که فلان کار حرام است انجام میدهی، اما نتیجتا این در میاد که نه این حرام نبوده، اشتباه کردی حرام بوده. این میشه معنای تجری. اونجا بحث ما در مورد این است که آیا تجری حرامه یا تجری حرام نیست. لغتا هم تجری یعنی اظهار جرأت. خب اون استدلال عقلی مرحوم سبزواری رو هم دیدیم. خب ببینیم که اینجا مطلب چجوری میشه. مرحوم شیخ میگن که نه، ما در همون بحث عقلی هم معتقد هستیم که ببینید عنوان اینه جواب شیخ به دلیل عقلی. ما در همان بحث هم معتقدیم که آن که مطابق با واقع خم خورده عقاب می شود و آن که صرفاً تجری نموده عقاب نمیشه. اینجا فریاد مرحوم سبزواری بلند میشه، میگه جناب شیخ این میشود خلاف عدالت، این دوتا عین هم بودن، عین هم بودن، هیچ فرقی با هم نداشتن، فقط این خورد بدبخت خمر بود، او خورد همون قصدم داشت، خیالم میکرد خمره، خورد ولی خمر نبود. شما میگی این عقاب میشه اون عقاب نمیشه، چجوری میشه؟ شیخ میگن که برای این که باید مطلب را دقت کنید. شیخ میفرماید که ما معتقدیم آن که مطابق با واقع خمر خورده عقاب میشه. چرا؟ چون در مورد این فرد ما با دو تا در واقع گزینه روبرو هستیم. یک اختیاراً، یعنی تو بگیم اختیاراً، دو عصیان کرده، یعنی هم اختیار داشته هم عصیان کرده. اختیارن عصیان کرده یعنی مساویه با قبه فاعلی، قبه فاعلی تو بحث اختیارش به علاوه عصیان کردن به علاوه قبه فعلی. اما در زمینه متجری، اون کسی که تجری کرده، ما درسته با قبه فاعلی روبرو هستیم ولی قبه فعلی نداریم. خب این جواب نشد. مرحوم سبزواری میفرمود این یعنی شما منوط بکنی ثواب و عقاب را به چی؟ به یه امر خارج از اختیار مکلف. بگی آقا این مکلف، این ثواب و عقاب خارج از اختیارش هست و این نمیشه خلاف عدالت. شیخ میگن ببینید مثلا میزمی یکی میشه دو، از نظر عقلی آنچه خلاف عقل و عدالت است میدونی چیه؟ اونم این است که عقاب به واسطه عمل غیر اختیاری صرف است. اینه که قبیحه، اینه که بده. این پنجره ها رو دستتون میرسه باز کنید یا نه اون بالایی شما فکر کنم میتونی بری روش وایسی، روی صندلی وایسی میشه. الو صدا میاد حالا اب نداره. خب از نظر عقلی این نکته رو دقت کنی، جالبه، مطلب به درد بخوری هست. میگن اون چیزی خلاف عقل و عدالت است که شما بگید عقاب صورت میگیرد به واسطه عمل غیر اختیاری بنده، این خلاف عدله. ببینید بنده دستامو گرفتن، پامو گرفتن، دهنمو باز کردن، خمرو برداشتن ریختن در حلقه بنده، اینجا بگید بنده اون دنیا عقاب خواهم شد؟ حالا اب نداره، روز اوله بالاخره این استراحه میگن دیجیشه چیشه که هنوز این کار نیست. خب اون چیزی خلاف عدالته که عقاب به واسطه عمل غیر اختیاری، دستمو بگیرن، پامو بگیرن، دهنمو باز کنن، شراب را بریزن در حلق بنده، نتیجه هم این باشد که بنده رو برن عقابم بکنن، این خلاف عدالت. اما دو تا چیز دیگه خلاف عدالت نیست، خوب دقت کنید. اما عقاب به واسطه عملی که بالاخره به اختیار میرسد قبیح نیست. اما توضیح میدم، اما این که شما منو عقاب بکنی به خاطر فعلی که الان اختیار من نیست ولی بررسی بکنی میبینی اختیار من درش دخیل بوده، اینجا میگم قبیح نیست عقاب، میشه الامتناع یا الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار. من اگر خودم در سلسله علل که بررسی بکنید رفتم رسیدم به جایی که حالا مضطر شدم، اینجا بگیم عقاب میشویم اشکالی نداره. بله بله بحث شبیه اونه ولی اینجا هم جریان داره. ببینید اینجا شما خودت دقیقا همینه، اینی که تو یقین داری خیلی بحث فلسفیش میشه، وقتی تو کاملا یقین داری که این خمره است تا اینجا دیگه دست تو بوده، اینی که ولی واقعا خمر بوده باشه یا واقع خمر نبوده باشه این دیگه دست تو نیست. که در اینجا اگر من عقابشم به خاطر کارهایی که دست خودم بوده انجام دادم، ولو به خاطر خمر خوردن من عقاب میشم، ولی اینجا اشکالی نداره. نگو آقا خمر که در اختیار من نبود، خمر باشه پس من بر چی عقاب بشم؟ نه، من درسته که اون لحظه آخرش در اختیار من نبود که این خمر باشه، ولی مقدماتش همه در اختیار من بود. اگر من عقاب بشم به واسطه این کار، هیچ گونه عیبی نیست، هیچ گونه گناهی نیست، هیچ گونه خلاف عدالتی نیست، من عقاب بشم. پس عقاب به واسطه عملی که درست همین الان در اختیار من نیست، ولی مثال معروفش که میزنن اینه، طرف قصد خودکشی میکنه، طلبه هم بوده فرض کنید، دلیل داره که میگم طلبه بوده، از بالای پشت بون میاندازه خودش زمین، وسط راه پشیمون میشه، وسط راه در طبقه هفتم و هشتم یا هشتم و هفتم پشیمون میشه، میگه ای کاش من این کار را نمیکردم، میخوره زمین. خب اون دنیا میان میبرنش در دادگاه، میگن که شما بفرمایید خودکشی کردی، حالا پشیمونم نشه مثلا فرض کنید، که حالا چون پشیمون باشه ممکنه بگیم توبه در هر لحظه‌ای مقبوله، پشیمونم نشه، اون دنیا که افتاد میبینه اوضاع این دنیاش بدتر از اون دنیاشه، یعنی اون دنیاش یعنی دنیای ما، اوضاع خیلی قراش میشه. یه تحقیقی کرده بودن، حالا اینکه تا چقدر درست بوده غلط بوده اصلا نشان چی هستش مهم نیست، ولی میگفتن تمام کسانی که مردن و زنده شدن، یا اگر مثلا فرضمون قشم کرده باشید میفهمید، بعضی وقتا اونایی که قش کردن میدونن، من چون یه مرتبه یا دو مرتبه قش کردم در طول زندگی اینو احس کردم، که آدم انگار از توی دالانی داره رد میشه، تمام کشیده میشه، حالا این که در حد قش و آدم زود برمیگرده، ولی اونایی که مقداری بیشتر مثلا فرض کنید اومدن مردن دوباره برگشتن، تمامشون یک آمارگیری کرده بودن، گفته بودن همشون میگفتن ما حس رضایت داشتیم، خوشحالتر بودیم نسبت به این دنیا، فقط اونایی که خودکشی کرده بودن میگفتن ما حس خیلی بد و یعنی احساس میکردیم که الانمون وضعمون بدتر از دنیامون هست. حالا این چقدر درست غلط راست دروغ من نمیدونم، اما بالاخره خودکشی کرد و رفت و اون دنیا میخواستن عقابش بکنن به خاطر خودکشی، گفت آقا بی خود خلاف عدالت، گفتم چرا، گفت من خوردن زمین که دیگه در اختیار من نبود، من الان شما میخوای منو به خاطر خوردن زمینه عقاب بکنی، در حالی که خوردن زمین دیگه من از طبقه هفتم دیگه از طبقه وقتی پریدم دیگه اختیار نداشتم، اون کاری که نتیجه ای که حاصل شد از اختیار من چی بود، خارج بود. میگن بی خود الامتناع یا الاضطرار بالاختیار لا ينافي الاختیار، ما تو رو عقاب میکنیم به خاطر خودکشی، ولی اون که در نهایت روش تو کار تو به جایی رسیده که تو دیگه اختیار نداشتی. خب پس عقاب به واسطه عملی که بالاخره به اختیار میرسه قبیح نیست. همچنین عدم عقاب به واسطه کاری که اختیاری مکلف نیست قبیح نیست. عدم عقابم اینکه اینم روشنه دیگه، یه کاری بنده اختیار بنده نیست، خداوند من عقاب نکنه، این اصلا قبیح نیست، ولو مقدماتش رو من انجام بدم. من یه بالاترش رو بگم تا این معنا روشن بشه. من عرض میکنم اصلا عدم عقاب به واسطه کاری که اختیار منم هست قبیح نیست. شما وقتی دعا میکنید میگید خدایا ما رو عقاب نکن، ما رو ببخش، یعنی دارید به خدا میگید خدایا تو بیا کار قبیح انجام بده، اشکالی اگه عدم عقاب باشه اشکالی نداره، عدم عقاب اصلا بر گناه من، نمیگن کسی اشکال داره عقلا، خداوند عقاب نکنه مثلا. حالا ببینیم در ما نحنفی چجوریه. شیخ میفرماید که بیاید ما چند تا مثال برای شما روشن بکنیم. اولا الان در بحث تجری چه اتفاقی قراره بیفته؟ قراره خداوند، ما اعتقادمون اینه، ما مبنامون اینه، آن که مطابق با واقع خم خورده عقاب میشه، این که اصلا در دایره اینا نیست، در هیچ شبهه‌ای نیست که عقلا اشکال نداره، مولا دستور داده گوش نکرده طبیعتا چوب خواهد خورد، این که اصلا مورد بحث نیست. اما طرف مقابل آن که صرفا اینجا چرا از یه جهت میتونه مورد بحث باشه، اینکه شما بیا وقتی اشکالات فلسفی علکی بکنی بگی آقا این که خمر بودن این در اختیار این نبوده، که ما میگیم نه، عقاب به واسطه عملی است که بالاخره به اختیارش میرسه، لذا او چوب بخوره هیچ اشکالی نداره. و نگو که آقا خمر بودن اون که بیرون از اختیار این بوده، میگیم الامتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار، این درست خیال میکرده خمر دستم برداشته خورده، تمام بالاخره در این سلسله طولیه عملیه میرسه به اختیار این، و این اصلا شما هم هیچ کدوم شبهه نمی کنید. اگر کسی میدونسته خمره واقعا هم خورده واقعا هم خمر در اومده، اینجا هیچ شبهه ای نیست که عقاب میشه. اما آن که صرفا تجری نموده عقاب نمیشه. ما اینجا میگیم عدم عقاب به واسطه کاری که اختیاری مکلف نیست قبیح نیست و اشکالی نداره. خب اینم هنوز البته دقت کنید، شبهه عقلیش حل شد، شبهه عقلیش حل شد، ولی شبهه عدالتش حل نشده. یعنی هنوز ممکنه کسی بگه که آقا ظاهرن باشه ولی این خلاف عدالته که خداوند یه نفر رو عدم عقاب بهش بده یه نفر عقاب بده، که این دوتا هر دو یه جورن، هر دو سوء اختیارشون هم یه جور بوده. لذا اگر بگیم عقلا مشکل داره، نه عقلا اشکالی نداره، خداوند در یه جا عقاب بکنه در یه جا عقاب نکنه. اما اگر اشکال و شبهه رو ببری در زمینه اونجایی که سوال و شبهه سر عدالت خداست، میگه آقا این دوتا عین همن، هیچ تفاوتی هم ندارن، خدا آمده فرق گذاشته بینشون، اینجا که بشه ما یه سری مثال هایی براتون بزنیم ببینید که این فرق گذاری هست همه جا. خدا هم که قطعا در بعضی جاها هست، خدا هم که نمیتونه عادل نباشه، پس معلوم میشه این حرف شما خلاف عدالت هم نیست. ما چند تا مثال بزنیم براتون. پس سه، شواهدی وجود دارد که در شریعت عقاب و ثواب به همین ترتیب مترتب شده است. یعنی به همین ترتیب، یعنی به امری خارج از اختیار مکلف. مخوام مثالایی بزنیم. الان شما خیلی براتون عجیب بود که دو نفر عین هم باشن، اما یکیشون بدبخت بشه یکیشون بدبخت‌تر، یکیشون مورد مذمت قرار بگیره که تو آدم بدسیرتی هستی، یکیشون علاوه بر این که مورد مذمت قرار بگیره که تو آدم بدسیرتی هستی مورد عقاب هم قرار بگیره، یکی بعد یکی بدتر. فکر کردید خیلی عجیبه. ما چند تا مثال برای شما بزنیم. یکی موارد من سن سنتن سیعتن. خب اول منبرشو برم که چی چیه. روایت داریم میگه اگر کسی یک سنت نیکویی رو از خودش بر جای بگذارد تا آخر تاریخ هر کس به این سنت عمل بکنه یک ثوابی هم به این فرد میرسه، یه اجری هم به این فرد میرسه. از طرف دیگه یک در حقیقت همین روایت دیگه، و من سنا سنتن سیعتن، بعد تا آخر تاریخ هر کس طبق اون سنت عمل بکنه عقاب، یک درجه ای از اون بدی کار به اون کسی که مؤسس خلاصه این بدی بوده میرسه. خب این دوتا رو ما داریم. حالا من یه صورتی رو برای شما مثال بزنم ببینید شبیه بحث ماست. دو نفر هر دوتا میان میگن آقا بیا یک سنت سیئه ای را باب کنیم در اول تاریخ. من خب خیلی خوبه بشینیم با هم دیگه فکرامونو بکنیم، یه سنت سیئه ای را باب کنیم. نفر اول میشینه با خودش فکر میکنه میگه من بیام بول خوردن را راه بندازم، لیوانهایی درست میکنه درش بول میریزه و خودش شروع میکنه به خوردن، تبلیغات تلویزیونیش هم شروع میکنه. خب در کی؟ در سال 1000 هزار هم نه، در سال دو. خب نفر دومی میره فکرشو میریزه رو هم، میگه خواه خداوند یه چیز دیگر هم خوردنشو حرام کرده بود، خم. میاد میگه بیا من صنعت خم خوردن رو راه بندازم، ابداع بکنم. سال دوه هنوز، کسی به عقلش نرسیده همچی چیزی. اون میره شیشه هایی درست میکنه، تبلیغات تلویزیونیشو راه میندازه، صنعت مشروب سازی و مشروب خوری. خب حالا تاریخ همینطور جلو میره جلو میره جلو میره، در عالم میلیاردها نفر امروزه خمر میخورن، مشروب میخورن، به عدد انگشتان دست بول میخورن. حالا برید ببینید طبق روایت من سنا سنتا حسنه، جایگاه این دوتا در روز آخرت چجوریه. اون طرفی که ابداع کننده صنعت بول خوری بوده، اون دنیا همطور نشسته به حسابش در هر سالی 5 تا 6 تا عقاب میاد. اون کسی که صنعت خمر خوری رو راه انداخته، همینطور که نشسته همینطور حساب اعمالش، نامه اعمالش رو همینطور هی میرن دفتر چلبر چلبر میخرن میارن که برسن بنویسن. خب در حالی که این دوتا عین هم بودن، دو نفر زید و عمرو هر دوتا قصد نمودن بدعت بگذارند، قصد نمودن سنت سیئه ای را قرار بدهند در طول تاریخ. اما این یکی هی باید ملائکه بیچاره هی دفتر بخرن بنویسن بر اعمال این، اون برش نه، اون طرف با خیال راحت نشسته هر چند وقت یک بار یک کاسه آب جوش میریزن رو سرش، میگه چی بود؟ میگه یه نفر دیگه بول خورد. ولی اون بدبخت دیگه هیچ. حالا پس این یک مورد، ببینید هر دوتا عین هم هستن، هر دوتا عین هم هستن. بله نه صداش ایشون دیجیمون کم کرده صداش. هر دوتا مثل هم هستن، ولی نتیجه چیه؟ نتیجه شون همون کمی کمتر باشه خوب بهتره، یک کمی باید بیشتر میبود. حالا خب هر دو مثال دیگه بزنم براتون، مثال دیگه. روایت هست که مجتهد، من مجتهد، شما مجتهد، انشاءالله هر دو اجتهاد میکنیم، بنده مطابق با واقع، شما مخالف با واقع. روایت چی فرموده؟ ان للمصیبه اجرین و للمخطئه اجر واحد. شما هم اجر میبری یه دونه، من اجر میبرم دوتا، تفرق من و شما چیه؟ فرق من و شما چیه؟ من و شما هر دوتا مون نشستیم کتاب رو نگاه کردیم، سنت رو نگاه کردیم، من آقا اون چیزی که گفتم بعدن رفته مطابق با واقع در آمده، شما اون چیزی که گفتی بعدن مخالف با واقع در آمده، چه فرقی میکنه بین من و شما؟ مثل تجری میمونه دیگه. از اون طرفش تجری هم من و شما هر دوتا مون تصمیم گرفتیم، زحمت کشیدیم، گام برداشتیم، لیوانو برداشتیم، سر کشیدیم، مال بنده خمر در اومد، مال شما خل در اومد. اون دنیا قراره که شما، یعنی فقط و فقط شما مذمت بشی که سوء سریره داری، من علاوه بر اینکه سوء سریره دارم خمرم خوردم، اثرات خمرم بر من بار میشه. اما در حقیقت اینجا هم همینطوره، فقط در قسمت اجرش. من و شما چه فرقی با هم دیگه داریم؟ هر دوتامون در واقع قدم برداشتیم، رفتیم، اجتهاد کردیم. حالا من شانسی دیگه، یعنی شانسی که دارم میگم، یعنی در محدوده اختیار من نبوده که دیگه مطابق با واقع در بیاد یا مطابق با واقع در نیاد، این دیگه از محدوده اختیار من چیه؟ خارج هست. اینم مثال دیگه. مثال سومی براتون بزنم، در روایات هست که در نماز جمعه، ببخشید نماز جماعت، فکر کنم تو نماز جمعه هم روایت داریم، ولی تو نماز جماعت هست که میزان مأمومین زیادتر بشن ثواب مجموعه بیشتر میشه. حالا روایاتش رو شما که میخواد برید تبلیغ، حتما در تبلیغ در زمینه نماز و نماز جماعت و ثواب نماز جماعت و اگر دو نفر بشه، اگر سه نفر بشه، اگر پنج نفر بشه، اگر ده نفر بشه که داره. خب حالا شما میری تبلیغ، رفیقت هم میره تبلیغ، یکی مسجد این ور کوچه، اون یکی مسجد اون محله، مثلا دو تا مسجد رو برو هم که نمیشه، یکی مسجد این محله، یکی مسجد اون محله، میری میگید الله اکبر، حضرت عالی شیخی پشت سه نفر نماز خونده، بنده سیدم پشتم سی نفر نماز خونده، اون دنیا میان نامه اعمالمونو میذارن میگن اینم نماز، هر دو نمازشون مقبوله انشاءالله، هر دو نمازشون مقبوله، ثواب نگاه میکنی میبینی برا من همه ملائکه با هم نشستن نوشتن، مال شما مثلا فرض کنید 10,000 تا ملائکه نشستن نوشتن، این اختیار تو این وسط کجا بود؟ تو رفتی و منبرت رو رفتی و نمازت هم خوندی، واسه نمازت 10 تا باغ بد دادن، بنده رفتم و نماز منبرم رفتم و نمازم خوندم، برای بنده 1,000 تا باغ دادن. اینجا دیگه اون نتیجه از محدوده اختیار من و شما چیه؟ خارج هست. لذا ببینید در شریعت این گونه موارد وجود داره. من عرض میکنم البته در ناحیه اجر که اشکالی نداره، اجر دست خداست، بخواد به فضل بده، در ناحیه عدم عقاب هم همینطوره، عدم عقاب هم اینجوریه. ولی به نظر میرسه این مثال هایی که جناب شیخ میزند مشکل را حل نمی کنه، چون بالاخره در دایره عدم عدالت هنوز شبهه وجود داره. عدم عدالت یعنی فرق گذاشتن بین عباد، فرق گذاشتن بین دو نفری که از هر جهت مساوی هستن. خب این بالاخره هنوز از جهت حالا اجر باز راحت تره، اجر میگیم همش فضله، اما از ناحیه تجری ممکنه بگید هر دوتای اینا این هم بودن یه کاری انجام دادن، اما چرا؟ نتیجهش هم اینه باید بگیم مثلا از اول عقاب قرار داده نشده برای سوء سریره صرف، شیخ حرفش همین بود از اول دیگه، میگفت عقاب عبارت است از یک قبح فاعلی، دو قبح فعلی مساوی با عقاب، در تجری قبح فاعلی هست قبح فعلی نیست، از اساس دستورالعمل اینطوری صادر شده، وقتی مطابق دستورالعمل هم عمل بشه دیگه خلاف عدالتی در کار نیست، تو زندگی ما هم هست. بعد جناب شیخ میفرماید که یه حلی نسبت به مسئله انجام میده، میفرماید که به نظر میرسد که عقل، میدونید چی میگه؟ عقل میگه این دو نفر یعنی متجری و عاصی، آسی یعنی اون کسی که انجام داد و واقعا هم خلاف واقع در آمد، متجری یعنی منی که انجام دادم ولی مطابق با واقع در نیامد، گناه نشد. شیخ میگه عقل میدونید به چی حکم میکنه؟ عقل حکم میکنه که من و شما در دایره سوء سریره مثل همیم، در دایره ذم عقلایی مثل همیم، ولی بیشتر از اینو دیگه دلالت نمیکنه، چون بالاخره یک چیزی اضافه شده، قبه فعلی در شما وجود داره، قبه فعلی در بنده وجود نداره. تا اینجا رو ببینیم بعد یه اشکال و جوابی تقریبا باید بهش بپردازیم. خب از یه جهت شبیه هن، از یه جهت تفاوت دارن، ما از این جهتش داریم میگیم شبیه هستن که ایشان و اوشان هر دو سوء سریره دارن، فقط کشف سوء سریره در ناحیه متجری به این بوده که تو نگاه کردی دیدی که این آقا میخواسته مخالفت با خدا بکنه. بله این مثال برای اشتراک در سوء سریره است. میگه ببینید اگر که یه نفر یه کار بدی رو انجام بده، اصلا میدونی چرا عقاب بهش میگی مذمتش میکنی؟ داره شیخ یادت میده، میگه تو خیال کرده اون عمل موثره،
انجام دادن غیر از قدرت داشتن.
چرا؟ خب اینجا باید بگیم که آقا مثال از یک جهت مقربه، از چند جهت مبعده. دو ببینید مثال برای چی آورده جناب شیخ؟ شیخ مثال آورده میگه اصلا در تجری درسته، ایشون میگه در تجری شما عقیده بد داری، یه کار بدم، یه کارم، کار بد نه، یه کارم انجام میدی. شیخ میگه این کاره که بد نبوده، بد بوده یا بد نبوده؟ بد نبوده، لذا تو کار بدی انجام ندادی. خیال نکن این کار موثره، اینی که همه میبینی میگن اوه اوه چقدر بده، این به خاطر همون سوء سریره هست. سوء سریره هم در مثل عبدی که واقعا میخواد، تو هم میدونی میخواد اگه بتونه مولاشو میکشه، سوء سریره وجود داره دیگه. و الا فرقشون اینه که این یه کار عادی انجام داده، اون کار عادی هم انجام نداده. کار عادی که اصلا محل بحث نیست که.
همین که انجام داره
نیتش داره، خبث سریره داره. بله قطعا خبث سریره داره. شما همین الان فردا قرار خمر درجه یک برسه در خونه، شما از همین الان میخوای بخوری، از همین الان من میگم تو خبث سریره داری. نه خب اون قصدش هم داشته دیگه، اون مورد معصیته. با قطعا قوه فاعلی داره. نداره، قوه فعلی نداشته، قوه فاعلی داشته. یه عمری عبادت کرد ولی عبادتش به درد نخورد. سر بزن. ببینید آقایون، ماها خیلی وقتها باید حواسمون به خودمون باشه. من در عمرم غیر یکی دو بار که خارج از کشور رفتم خمر اصلا ندیدم. من نمیتونم فخر بفروشم که آقا بند خم نخوردم. توجه میکنید؟ ما باید ببینیم سر بزنگاه ها چی کار میکنم. اصلا یک عمر آدم زندگی اخلاقی باید بکنه که سر بزنگاه به دردش بخوره. و الا همین جوری که ما میریم اصلا نه خمری هست و نه زنایی هست و نه هیچ. ولی شما باید یک عمر زندگی درستی انجام بدی که وقتی سر بزنگاه شد خدا دستتو بگیره. سر بزنگاه شد اون موقع بتونی گناه نکنی. این خیلی مهمه برای زندگیمون. و الا مثلا من الان میام فخر بپوشم که خم نخور، من اصلا خم ببینم وحشت میکنم. یا خوشحال بشیم که خوک نخوردیم، خوک آدم ببینه اصلا حالش بد میشه. این که نمیتونی فخری بفروشی برای این مطلب. یعنی در واقع شما معید جناب شیخ هستید در اینکه رد میکنید حرف مرحوم سبزواری رو، مرحبا به ناصرنا. خب آه ببین، خب شما اون بحث چیزو چیکار میکنی؟ اون بحث من سن و سنتن سیعتن رو چیکار میکنی؟ میدونم تو بحث من سن و سنتن سیعتن خلاف امام معصوم شما حرف میزنی. خب حالا بریم جلوتر. خوبه ببینید بالاخره اگر بیایم با هم بررسی بکنیم ببینیم حکمت اصلا عقاب برای چی قرار گرفته، این روشن میشه. بس عقاب برای چیه؟ عقاب اگر گفتی برای قوه فاعلیه، بله حق با شماست. اما شیخ میگه اصلا عقاب برای قوه فاعلی به علاوه قوه فعلیه. عقاب برای خمر قرار گرفته. من از شما سوالی بپرسم، فرض کنید، بقیه هم دقت کنید، من از خودم استفاده هایی که درسایی که رفتم از سوالا و جواب ها استفاده کردم اینطور نبوده که مثلا از درس بیشتر استفاده کنم. زد سوال و جواب ها خوب گوش کنید. البته بعضی وقتا که من ببینم مخل به سرعت نمیرسیم دیگه به محدوده و اینا، من یه وقتا یه دندهیشو میزنم یه کمی سوالا رو کمش میکنم. حالا اب نداره، بپرسید شما. ببینید، فرض کنید من یه موردی بگم خیلی منظور شیخ روشن بشه. فرض کنید تو روز قیامت نوشته بدی آدم ها 10 تا عقاب، خوردن خمر 20 تا عقاب، خوردن خوک 30 تا عقاب. شما میره اون دنیا متجری و غیر متجری، میرن اون دنیا میگه بزن ماشین حسابو در میاره، میگه خب یه دونه سوء سریره داشتی 10 تا میشه، یه دونه خم خوردی 20 تا میشه، میشه 30 تا. من متجری که میرم برام میزنه یه دونه سوء سریره داشتی 10 تا، میزنه یه دونه خمرم خوردی 20 تا دونه میشه 30 تا. نه، من که خمرو نخوردم، که عقاب خمر برام نمیره، سوء سریره دارم. حالا سوء سریره آیا عقاب داره یا عقاب نداره؟ شیخ میگه نداره. البته این بحث محل بحث آخوند خراسانی همینجا میگه اصلا تمام عقاب به خاطر همین سوء سریره هست، که حالا بحث دیگه، اونجا بحثای اختیار و این بحثا میاد وسط. اجازه بده از کجا بخونم؟ و اما ما ذکر من الدلیل العقلی فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقعه لانه عصا اختیارا دون من لم یصادف. اما اون چیزی که ذکر کرد مرحوم سبزواری از دلیل عقلی، پس ما ملتزم می شویم به این که نخیر آقا، استحقاق دارد کسی که مصادف از قطعش واقع را و متجری استحقاق ندارد، اون کسی استحقاق دارد که قطعش با واقع می خوره. چرا من میگم اون کسی که قطعش مصادف با واقع هست عقاب میشه؟ چون دو تا خصلت درش هست، لانه عصا یک اختیارن دو قبح فعلی قبح فاعلی دون من لم یصادف، برخلاف اون کسی که مصادف نشده است قطعش با واقع. اون که قطعش با واقع مصادف نشده، او در حقیقت قطع قبح فاعلی داره دیگه، قبح فعلی نداره. خب و قولک ای محقق سبزواری، و اینکه تو فرمودی ان التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن یا لا يحسن ان ينات بما هو خارج عن الاختيار، اینی که شما فریاد زدی که تفاوت به واسطه تفاوت به استحقاق و عدم، یعنی تفاوت بذاری بگی متجری استحقاق ندارد مصادف استحقاق دارد، لا يحسن خوب نیست که منوط شود به شانسی که خارج از اختیار است، حرف محقق سبزواری ممنوعون ممنوع است مردود است. چرا؟ فإن العقاب بما لا يرجع بالآخرة للاختيار قبيح، عقاب به عملی که اختیار به اختیار بالآخر منجر نمی شود قبیح است. نوشتم پایتخته کدام قبیحه؟ دو تای دیگه قبیح نیست، الا ان عدم العقاب لامر لا يرجع الى الاختيار، اما عدم عقاب برای امری که امر یعنی عدم مصادفت، اون عدم مصادفتی که به اختیار رجوع نمی کند قبحش معلوم نیست. مورد دومه، ما خودمون یه مورد دیگه هم اضافه کردیم که پایتخته معلوم هست، کما یشهد بهی الاخبار و الوارد. مثال بزنیم در شریعت، در شریعت روایت داریم کما یشهد بهی، یعنی به این که عدم عقاب برای امری که بالاخره به اختیار نمی رسد قبحش معلوم نیست. خب این کما یشهد بهی الاخبار الوارده
فی ان من سن و سنتا حسنتا کان لهو مثل اجر من عمل بها، یا مثل اجر من عمل بها. کسی که من سن سنتا حسنه کان، ببخشید این مثل اسم کان است، کان لهو یعنی برای اون من مثل اجر من عمل بها، مثل اجر همون کسی است که عمل میکند به آن سنت، بها میخوره به سنت. و من سن سنتا سیئتا کان لهو مثل وزر من عمل بها، و کسی هم که سنت سیئه میگذاره هست برای او، یعنی اون من سنه، مثل وزر کسی که عمل میکند به اون سنت سیئه. قصه بول سازی و مشروب سازی که فراموش نشود. فاذا فرضنا ان شخصین سن سنتا حسنتا او سیئتا، حالا فرض کنید دو تا شخص هر دو تا با هم برن دو تا سنت حسنه بذارن، یا دو تا این در طرف حسنش هم هست، حالا من نگفتم از بیرون، اگر من و شما بریم سنت حسنه بذاریم، شما سنت حسنه شما رو هیچ که عمل نکنه، سنت حسنه منو همه عالم عمل بکنن، اون دنیا شما همینطور در خانه بهشتی خودت، چون فرض نکن ان شاء الله آدم خوبی بودی، در خانه بهشتی خودت نشستی، مگس هم که وجود نداره بپرونی، همینطور نشستی بنده نه، همین در خانه باز میشه و ثواب ها و پاداش ها پشت سر هم میاد. چرا؟ شانس بنده بوده که این سنت من گرفته، سنت شما نگرفته. خلاصه اما و اتفق کثرت العامل به احداهما و قلت العامل به ما سنه الاخر، اتفاق اینطوری شد که کثرت عامل به احداهما پیدا شد، عامل به سنت بنده خیلی زیاد، و قلت العامل به ما سنه الاخر، قلت عامل به اون چیزی که به اون سنتی که سنه اون را بنیان گذاشت دیگری پیدا شد. فإن مقتضى الروایات کون و ثواب الاول او عقابه اعظم، ثواب من یا عقاب من بیشتره، چون سنتی که من گذاشتم حسنه یا سیئه عامل بیشتری داشته، و هر کسی که اون کار را انجام داده است بالمعال یه چیزی هم به من رسیده، حالا یا ثواب یا سیئه است. و اقام این ساعتم خرابه، چند دقیقه جلوه. و قدشته هره، بازم روایت یه چیز دیگه هم مشهوره که ان للمصیبه اجرینه وللمخطئه اجرن واحدا، مصیب دوتا اجر داره، مخته یه دونه اجر داره. چجوری میشه؟ در حالی که اینا رو دیگه قصهش از بیرون مفصل گفتیم. ولی اخبارو فی امثال ذالکه فی طرف ثوابه ولی عقابه به حد تباتر، اخبار و روایات در این زمینه خیلی زیاده. من یه مورد دیگه شو گفتم، نماز جماعت رو گفتم دیگه، شما رفتی و امامو گذاشتی و شیخ بودی و سیدی اومد اون طرف مسجد رفت و الی آخر قصه. فظاهر اون چیزی که آقایون عقل حکم میکنه اینه، میگه متجری و اون طرف دیگه عین هم هستن در دایره قبه فاعلی، اما مسلمن با هم دیگه متفاوت هستن، در دایره موبایل زنگ داره میزنه، در دایره میخواد زنگ بزنه، در دایره قبه فعلی. خودتونم الان فکر بکنید قطعا به این نتیجه میرسید، من و شما در ناحیه قبه فاعلی قطعا مثل همین، هر دو بدیم پستیم نعوذ بالله، اما در دایره قبه فاعلی شما بدتر از منی قبه فعلی. فظاهر ان العقل انما يحكم بتساوي هما في استحقاق المذمه من حيث شقاوه الفاعل و خبث سريرته مع المولى، عقل حکم میکند به مساوی بودن من و شما در استحقاق مذمت از حیث شقاوت فاعل و خبث سریره او از جانب مولا نسبت به مولا، ما هر دو تامون بدیم، اما کی بدتره؟ لاف استحقاق المذمت علی الفعل المقتوع بکونه معصیتا، نه از حیث استحقاق مذمت بر فعلی که مقتوع هست، از حیث مقتوع هست که او معصیت است. این بکونه ای جار مجرور متعلق به مقتوع نائب فاعل مقتوع میشه. از ناحیه قبح فعلی من و شما قطعا با هم دیگه فرق داریم. فعل من خوب بد نبوده، فعل شما بد بوده. حالا جناب شیخ یه معیدی هم میگه، 3-4 دقیقه بخره، یه معیدی هم میگه. معیدش چیه؟ گوش کن. معیدش چیه؟ میگه آقا ما تو زندگی عادیمون هم وقتی میریم حساب و کتاب میکنیم، خود و خدایی، یه مولا رو در نظر بگیرید وارد میشه بهش میگن عبد تو پرید این پنکه رو بکنه، عصبانی میره داخل میشه میبینه عبد افتاده زمین داره پاشا میخارونه، یه میگیره پنکه هم کنده نشده. آیا اینجا بیشتر میگه عقابش میکنه، مذمتش میکنه، یا وقتی که علاوه بر این که پریده و خورده الان میبینی پاش خورده پنکر هم کنده؟ مسلمن اون جایی که فعلا بد بوده مولا بیشتر تو سرش، تو سر عبد میزنه. یه فتح عمل هم شیخ میگه، میگه آقا این یه جواب میده در واقع، بعد فتح عمل مال آخرشه، جوابش اینه، میگن آقا فرق میکنه بین خدا و مولای عرفی. مولای عرفی اگر کاری میکنه، کتکی میزنه، به خاطر تشفی خودشه، اعصابش خورد شده، پنکه خونش اومده پایین، از این جهت عصبانیه. خدا که این چیز درش راه نداره، خدا فقط به اون سوء سریره و اینا کار داره. ببینید و ربما یعید ذلک، گاهی اوقات تایید می شود این مطلب، ممکن است این گونه تایید بشود، انا نجد من انفسنا الفرق فی مرتبت زم بین من صادف قطعه الواقعه و بین من لم یصادف. ما میابیم در درون خودمان فرق را در مرتبه زم بین کسی که مصادفت کرد قطعش با واقع و بین کسی که مصادفت نکرد. این من میگم تو بدی، اون یکی بدتره. الا ان یقال، مگر این که گفته شود، ان ذالک انما هو فی المبغوزات العقلائیه، این مطلب در مبغوزات عقلائی اینطوریه، من حیث ان زیادت العقاب من المولى العرفی و تأکد الذم من العقلاء بالنسبت الى من صادف اعتقاده الواقع لأجل تشفی. میگه که از این جهت که زیادت عقاب در موالی عرفی و تأکد الذم که میگه تو بدتری از ناحیه عقلاء بالنسبت به کسی که مصادفت کرد اعتقادش با واقع، اون که پنکرم افتاد، این چرا مولا بیشتر عصبانی میشه؟ لأجل تشفی المستحیل فی حق الحکیم تعالی، این در حق خدا جریان نداره. فتعمد به اینکه نه، ما وقتی قطع نظرم از حالت تشفی بکنیم، بازم میگیم این طرف مذمتش بیشتر است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. فردا